بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز و تبریک میگم عید سعید قدیر رو. قدیر عید شیعی نیست، عید اسلامی است و روز قدیر خم و سخنرانی و خطبه پیامبر در قدیر در منابع همه مذاهب اسلامی ذکر شده. اینکه و حتی در منابع برادران اهل سنت هست که بعد از سخنرانی و خطبه پیامبر در قدیر، اصحاب پیامبر بزرگ و کوچک، از افراد شناخته شده یا نشده، همه آمدند، مرد و زن همه آمدند و به حضرت امیر تبریک گفتند و ایشون رو به نام مولا المؤمنین یا امیر المؤمنین نامیدند. یعنی اونجا همه متوجه شدند که منظور پیامبر چیست. مسئله حب علی و عشق علی بود، اما فقط حب علی نبود، مسئله بحث مولویت و ولایت و امارت بود و به نوعی بیعت بود. و رضا به روز قدیر در منابع به عنوان یوم البیعه هم اشاره شده. صحبت بالاتر از یک اظهار ارادت شخصی است. اما که حالا بعدن چه شد و بسیاری بزرگان آمدن تبریک گفتن، بعضی تعمیر گفتن السلام علیک یا مولانا یا مولا المؤمنین و این تعابیر به کار رفت، بعدن چه شد که اونگونه شد، اون بحث دیگری است که حالا علل سیاسی و قبیله‌ای و مسائل مختلف و اینها پیش آمد. اما در اصل ای که در قدیر چون اتفاقی افتاده و پیامبر به طرز ویژه و استثنایی که در مورد هیچ کس دیگه در هیچ تاریخی و بخشی از عمر مبارک چون این کارو نکردن، یه همچین معرفی انجام دادن و این تعابیر رو به کار بردن، در منابع همه مذاهب اسلامی قضیه قطعی است، متواتره. در اینکه منظور چی بوده، چجوری تفسیر شد، یا اینکه عین عبارات چی بوده، کم و زیاد بوده، چرا روایت ها متفاوته. یعنی از چند صفحه تا یک صفحه تا چند پاراگراف کم و زیاد هست در روایات هم بین خود شیعه هم بین شیعه و اهل سنت. اما هسته های اصلی خطبه سخنرانی قدیر که مسئله ولایت هم محبت و هم زعامت و رهبری رو تأکید میکنن، این روشنه در منابع. حالا من فقط به عنوان نمونه یکی دوتش اینجا برای شما عرض بکنم. از اصحاب بزرگ پیامبر نقل میکنن که وقف علا علی ابن ابی طالب سائلون، یک کسی آمد پیش حضرت امیر علیه السلام و هو راکع فی تطوعن، حضرت امیر مشغول نماز مستحبی بود و در رکوع نماز مستحبی بود، فنزع خاتمه فاعطاه السائل. اون کسی که نشسته بود اونجا، همونجا نشسته بود کنار حضرت که یه چیزی به ما بدید، اینا امام هم مشغول نماز مستحبی، این ولکن نبود. حضرت امیر همونطور در حال رکوع، خب مشهور این دیگه، شأن نزول آیه هم هست، آیه ولایت مشهور در قرآن، انگشترشون رو در آوردن و هم تو رکوع نماز مستحبی بوده و هم نماز واجب نبود، در رکوع نماز مستحبی رو میدن به او. البته تو بعضیا دیدم آمدن سخاوت حضرت امیر رو اثبات کنن، اشرافیت حضرت امیر رو قبلش اثبات کردن، گفتن این انگشتر به اندازه خراج یک سال نمیدونم کل کجا قیمتش بوده. خب اگه این بوده باید پرسید حضرت امیر یه همچین انگشتری رو چطور تو دستش کرده. حضرت امیر که مظهر زهده که یه همچین چیزی رو تو دستش نمیذاره و بعدم به اندازه یه همچین مبلغی. طبیعی است که اینا کسانی هم که دوستان نادانی که میخوان بگن علی اینقدر سخاوت داشت که یک انگشتر به قیمت کل زکات یک شهر رو میداد، ولی عقلش نمیرسه که اول باید جواب بدی این انگشتر تو دست علی ابن ابی طالب چیکار میکنه. این نبوده قطعا، اما اینکه این چون این انگشتر بالاخره انگشتری بوده و قیمتی داشته و هرچی که در اون لحظه در دست حضرت امیر بوده همونه. و حضرت امیر در حین رکوع و عبادت باز حاضر نیستن یک انسان محتاج فقیری که پناه آورده او رو راها کنن که مثلا حالا صبر کن تا آخر نمازم بعد بهت میدم. هم تو نماز انفاق به فقیر و مستحق و مستضعف میکنن، مشغول عبادتشون هم هستن. حالا اونی که عرض می‌خواستم بکنم، این روایت در مسند جناب احمد حنبل از منابع معتبر پیش اهل سنت، در مستدرک حاکم نیشابوری است، در معجم الاوسط طبرانی است، در معجم الکبیر ایشونه، در معجم الصغیر ایشون هست، در مجمع الزوائد هیثمی است، در موارد الزمان ایشون و همینطور تاریخ بغداد خطیب بغدادی و منابع دیگه. اسم اینا رو میارم برای که روشن باشه اینا هیچ کدوم منابع شیعه نیست. از این قبیل منابع و از این قبیل روایات زیاده. من چون فرصت نیست فقط یکی دو ستشو اینجا عرض میکنم خدمتتون. جناب عمار ابن یاسر میگه حضرت امیر مشغول رکوع بود، آمد و تو رکوع نماز مستحبیشون انگشترشو در آورد، هر چی داشت همون که گذاشت کف دست. اون آیه نازل شد در این مورد بر پیامبر که انما ولیکم الله و رسوله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولی شما الله است، الله بر شما ولایت دارد و رسولش، والذین آمنوا، و اونایی که مؤمن باشن و نمونه بارز و صادق و اتم ایمان باشن. باز قرآن اکتفا نمیکنه که خب خیلی ها بگن همه ما مؤمنیم، دیگه الذین آمنوا ما هم هستیم. فرمودن که ادامه آیه میفرماد الذین یقیمون الصلاة، نماز هم اقامه میکنن. خب خیلی ها میگن نماز هم ما اقامه میکنیم. بعد ادامه میده آیه که و یؤتون الزکات، زکات میدن، سهم فقرا رو، محرومین رو میدن. باز ممکن کسان بگه خب ما زکات هم میدیم. بعدش میفرماد یؤتون الزکات و هم راکعون، در حال رکوع زکات میدن، تو رکوع هم از زکات غفلت نمیکنن. دیگه این که دیگه مصداقش فقط حضرت امیر و همین نمونه است. این آیه نازل میشه بر پیامبر بعد از این قضیه. بعد اونجا حالا این تعبیریه که غیر از قدیر خم، این تعبیر رو در موارد دیگه هم پیامبر اکرم در مورد حضرت امیر به کار بردن، فقط قدیر خم نبوده. در قدیر خم مشهور این عبارت ازشون، جای دیگه هم این تعبیر گفتن، از جمله وقتی این آیه نازل شد. خود پیامبر آمدن شأن نزول این آیه رو بیان کردن، فرمودن این آیه نازل شده بر من، فقرأها رسول الله صلی الله علیه و سلم ثم قال، این آیه رو خوندن، فرمودن خداوند اینجا می‌فرماد ولی شما الله و رسول است و اون مؤمنی که اقامه نماز میکنه و زکات میده در حال رکوع. بعد فرمودن مراد، خود پیامبر تفسیر کردن، فرمودن مراد علی است. ثم قال من کنت مولاه فعلی مولا، یعنی این غیر از قدیر خم در این موردم حداقل بکا اینو که عرض میکنه منابع برادران اهل سنته که هر کس من مولا و ولی او هستم و او مولویت دارم، مولویت دارم و اولویت دارم، علی بر او مولویت داره. اللهم وال من والا و عاد من عادا، خدایا دوست دوستان علی باش، دشمن دشمنان او. بعضی مدارکش هم که عرض کردم. نمونه دیگه در باب خود قدیر، خود قدیر خم، اتفاقی که در قدیر افتاده در منابع برادران اهل سنت مکرر ذکر شده به تواتر. یک نمونهش اینه، عطیه اوفی نقل میکنه از زید بن ارقم که از اصحاب پیامبره، میگه از او پرسیدم که فلان کس برای من نقل کرده یه عبارتی که میگه این در شأن علی است در روز قدیر خم، فانا احب ان اسمعه منك، از چند نفر شنیدم که من نبودم تو قدیر خم، از چند نفر شنیدم پیامبر این حرف رو زدن، تو هم که خودت بودی و در حضور پیامبر و از اصحاب پیامبر، از تو هم میخوام بپرسم، تو نفر چندومی که من دارم چک میکنم ببینم همه نقل میکنن، تو هم از تو هم میخوام بپرسم. گفت که انکم معشر اهل العراق فیکم ما فیکم، شما عراقی ها، مردم عراق، بین شما اون چیزایی است که هممون میدونیم، روحیاتی دارید که همه میدونید. فقلت له ليس عليك مني بأس، میگه بهش گفتم تو که با من مشکلی نداری، من از ناحیه من که مشکلی متوجه تو نیست. حالا او چه اضطرابی داشته که می‌خواسته بگه یا نگه، میگم از طرف من مشکلی، نگرانی متوجه تو نیست، من ازت خواهش می‌کنم هر چی که خودت اونجا دیدی بگو. قال نعم، بله همینطوره، همین عبارتی که نقل کردی پیامبر صحیح فرمودن، چند بار تکرار کردن، همه به هم گفتن، همه شنیدن و همه متوجه شدن پیامبر چی میگن. کنا بالجحفه فخرج رسول الله الینا الظهر و هو آخذ بعضد علی، باز یا میگه معلوم میشه غیر از اونجا هم جای دیگه هم تو همون سفر هم چند بار این اتفاق افتاده، اونجا دیگه اوجش بوده. پیامبر آمدن بیرون موقع ظهر، نماز جماعت ظهر رو خوندیم، به همه گفتن بیستید و گوش کنید، دقت کنید چی میگم. هو آخذ بعضد علی، بازوی علی علیه السلام رو گرفتشون و دستشو بالا آورد و به همه ما گفت که یا ایها الناس، مردم، الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا قبول دارید و میدانید که و ایمان دارید به این که من نسبت به مؤمنین به همه شما ولایت دارم بیش از خودتون، یعنی بیش از خودتون به شما رو دوست دارم و بیش از خودتون نسبت به شما حق مولویت دارم و نگران رشد شما هستم، این رهبری منو تا این حد قبول دارید؟ قالوا بلا، همه گفتن بله. قال فمن كنت مولاه فعلي مولا، هر کس من رو به ولایت قبول داره علی رو به ولایت باید قبول کنه، اگه منو قبول دارید خط من خط علی است، پس از من خط علی است.
قال فقلت له، میگه ازش پرسیدم که این جمله هم گفت پیامبر که هل قال اللهم وال من والا و آد من آدا، آیا این جمله هم بعد پیامبر گفتن که خدایا هر که علی رو دوست داره با دوستان علی رو دوست بدار و دشمنان علی رو دشمن؟ این میگه که بله. فقال انما اخبرو که کما سمعتو، هرچه شنیدم من به تو عیناً گفتم و میگم. این هم در مسند احمد حنبل موجم کبیر و منابع دیگه. و آخرین روایتی که عرض میکنم باز تکرار دیگری از همین مسئله، باز در مورد قدیر خون در منابع یکی دیگه از منابع برادران اهل سنت، ابی توفیل میگه قال جمع علی الناس فی الرحبه ثم قال لهم انشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله يقول يوم قدير خم ما سمع لما قام. میگه یه وقتی دیگه غیر از بحث قدیر خم از اونجا رد میشدیم، اختلافات و اینا مسائل شروع شده بود. حضرت امیر تو جمع بلند شدن فرمودن که شما رو به خداوند سوگند میدم هر کس که خودش شنید با دو گوش خودش اون روز از پیامبر که در قدیر خم فرمود اون چرا که اونجا گفتیم بلند شد. میگه از بین اون جمعی که اونجا بودن، حالا چقدر بودن، 100 نفر چقدر اینا، فقام 30 من الناس، 30 نفر 40 نفر بلند شدن. قال ابو نعیم فقام ناس كثير، چند نفرشون بلند شدن؟ گفتن جدا جدا همه شهادت بدید که چی دیدید. گفتن ما اونجا جدا جدا همه شهادت دادن. گفتن ما اونجا دیدیم که جمع بسیار کثیر و عظیمی بودند. فشهدوا حين اخذه بيده، همه شاهد بودن پیامبر دست علی رو گرفت و بالا برد. فقال للناس اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همه شنیدن که پیامبر گفت مردم میدونید و قبول دارید که من نسبت به مؤمنین از خودشون ولایت بیشتری دارم، یعنی منو به امام رهبری و امام خودتون قبول دارید؟ قالوا نعم یا رسول الله، بله. قال من كنت مولا فهذا علی مولا یا فهذا مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا، این عبارت. بنابراین حداقل کمترین عبارتی که در تقریبا معتبرترین منابع برادران اهل سنت هم و همه مذاهب اسلامی نقل شده، کوتاه‌ترین عبارتی که نقل شده، حالا اون توضیحات و تفصیلات دیگه هیچ، این عبارت، این دوتا عبارت حداقل در همه اینا هست. یک، اگر من نسبت به شما مولویت و اولویت دارم، من مولا و ولی شما هستم، علی ولی شماست، به همون معنایی که من ولی شما هستم. و دوم، دوست علی دوست خدا، دشمن علی دشمن خداست، یعنی علی معیار این مکتبه، علی پس از من علی معیار و پرچمدار مکتبه دیگه. این دوتا عبارت معنی غیر از اون چی که گفتیم که نداره. اینا کوتاه ترین جملاتی است که در منابع همه مذاهب اسلامی ذکر شده. پس عید قدیر عید شیعی فقط نیست، عید اسلامی است. یعنی پیامبر اکرم تکلیف مسلمین رو برای بعد از خودشون معلوم کردن و رفتن، مسکوت نگذاشتن و رفتن. ببینید آقا، شما یه آدم معمولی یک ملکی رو آباد بکنه، یک کارخونه رو بسازه، یک جایی رو درست بکنه، وقتی میخواد بره بلا تکلیف نمیذاره و بره. بگم مثلا ما 30 سال 40 سال زحمت کشیدیم یک زمین زراعتی رو ساختیم، آبادش کردیم، یک کارخونه عظیم رو ساختیم و اینا، حالا هم دیگه داریم میریم، اصلا یک لحظه هم فکر نکنید که خب بعد من اینا چی میشه. وقتی راجع به یک کالا، یک تیک زمین، یک کارخونه ای کارو نمیشه کرد، راجع به خونتی کارو نمیکنی، یه ماشین خریدی، زحمت کشیدی، پول جمع کردی، خریدی ماشین رو، بعد از خودت بلا تکلیف نمیگذاری، چطور میشه پیامبری که آمدن برای نجات بشر و میگه دین من دین تا آخر الزمانه، خاتم الانبیا هم و جاودانه است، و میگه حلال ما و حرام ما تا ابد است، و میگه ما ادعای تمدن سازی و جامعه سازی داریم و میدونه احتمال تفسیر غلط دین و قرآن وجود داره، همه اینا رو میدونه، بعد میگه که اب نداره، حالا ما این همه زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، ما که وظیفمون رو انجام دادیم دیگه، خداحافظ رفتیم. ای آقا خب خداحافظ بعد شما چی؟ این مکتب چی؟ اختلاف نظر میشه در قرآن، در تفسیر قرآن، در تعریف اخلاق اسلامی، در توصیف عقاید اسلامی، تو احکام اختلاف میشه، تو مسائل فردی اجتماعی، اینا چی؟ بعد پیامبر بگن که دیگه اونا به ما ربطی نداره دیگه، ما گفتیم و رفتیم، من هم مخصوص مسئول همین زمان، مگر شما پیامبر آخر زمان نیستی؟ چطور فکر ماها رو نکردی و رفتید؟ اصلا ممکنه، من میخوام میگم عقلا، اخلاقا، وجدانا ممکنه کار عظیمی مثل کاری که پیامبر کردن که خودشون میفرمان این ثمره تلاش های همه انبیا در طول تاریخه، این آخرین دینه دیگه، ما آمدیم سنگ آخر رو گذاشتیم، حرف آخر رو زدیم، داریم میریم، بعد سنگ آخر رو اینقدر کج و موج بگذارین که تا رفتید در همه چیز اختلاف بشه؟ یه آدم عادیه که یه مقداری محاسبه بکنه و یه کار عادی کرده باشه این کارو میکنه؟ چطور ممکنه پیامبر سکوت کردن و رفتن؟ پیامبر صریح فرمود بین شما قرآن رو میگذارم و اهل بیتم رو. این دوتا هم با هم هن. اونایی که شعار اهل بیت میدن با قرآن کار ندارن از من نیستن. قرآن رو گذاشتن رو تاخچه، هی شعار اهل بیت میدن. اونایی که به اسم قرآن اهل بیت رو حذف کنن از من نیستن. اونایی که هر دوشو حذف کردن که اکثر مسلمین ما ها هر دوشو گذاشتیم کنار رو تاخچه. اونا که دیگه معلوم از من نیستن. خب پیامبر خطر رو معلوم کرده، ربط رو معلوم کرده، حساب کتاب. خب این در تمام منابع شیعه و سنی هست. و حتی اگر ممکنه کسی بگه آقا این والی من والا ولایت و مولویت و اینا مسئله محبت و عشق دوستیه، یعنی منظور پیامبر این نبود که بعد از من مرجع دینی و فکریتون و زعیم اجتماعی و رهبریتون علیست، این نبوده. منظور چی بوده؟ منظوری بوده که علی رو دوست داشته باشه. دوست علی دوست منه و دوست خداست، دشمن علی دشمن خداست. خیلی خب ما میگیم آقا زعامت و ولایت رهبری هیچ، مگه نمیگیم دوست علی دوست خداست، دشمن علی دشمن خداست؟ خب اینا که با آمدن با علی جنگیدن چی بود؟ میشه هم معاویه بگیم آقا جز اصحاب پیامبره و او هم عبد خداست، او هم صالحه، علی هم صالحه، با هم دعوا داشتن، خورده حساب شخصی داشتن، ما داوری نمیکنیم. خدایا هر دوشون رو رحمت کن، خدایا هر دو را ببخش، هر دو مجتهد بودن، هر دو اجتهاد کردن. ما که نباید قضاوت کنیم، خدا خودش میدونه در قیامت بین این دو تا بزرگوار قضاوت کنه. بالاخره او هم مسلمان بود، او هم مسلمان بود، فرق نمیکنه. علی اولین مسلمان بود، معاویه آخرین مسلمان بود، علی جهت فرق نمیکنه. علی اول کسیه که نماز خونده و اول مسلمان عالمه. معاویه و ابو سفیان پدرش وقتی که مکه سقوط کرد، مکه فتح شد به دست مسلمین، افتاد اینا از ترس مسلمان شدن. بالاخره مسلمان مسلمانه. او هم اصحاب پیامبره، ایشون هم از اصحاب پیامبره، چه فرقی داره؟ هر دو بالاخره به یک قبله، به یک کتاب، به یک قرآن، هر دو هم قوم خویش پیامبرن. او داماد پیغمبره، او هم شوهر خواهر پیغمبره، او هم اهل بیت، اینم اهل بیت میشه. آقا بین اصحاب، بین بزرگان قضاوت نکنید. ما کوچکتر از اینیم که در این مسائل وارد بشیم. موضع نگیرید. خدایا ما بی‌طرفیم، تقبل منا. خدایا از ما قبول کن. خدایا بر هر دوشون صلوات. هر دو خوبن، هر دو قصد خوب داشتن. سوء تفاهمی بوده، مسئله شخصی بوده، اختلافات قبیله‌ای بوده. مگه ما میتونیم راجع به اصحاب پیامبر قضاوت کنیم؟ خب عمو، هر کس اطراف پیغمبر بوده بهش میگن اصحاب پیغمبر. هر کس پیغمبر یه بار دیده، یک نماز رفته، یک بار پیغمبر دیده، میشه اصحاب پیغمبر. با این حساب ما بین 12 تا 15 تا 20 هزار اصحاب پیغمبر داریم. یعنی تمام مردمی که در مدینه بودن همه میشن اصحاب پیغمبر. فرقی نمیکنه اول مسلمان و آخر مسلمان. امیرالمومنین میگه همه اصحاب پیغمبرین، اما بعضیتون دو بار سه بار بیشتر پیغمبر اصلا ندیدین، وقتی هم دیدین قبولش نداشتین درست. ولی من مثل بچه شتری که دنبال مادرش حرکت میکنه صبح و شب، جایی نیست که مادرش بره و اون نره. من اینطور پا جای پای پیغمبر گذاشتم، هر جا پیامبر بود من بودم. منم اصحاب پیغمبر، جز اصحاب پیغمبرم. تو هم جز اصحاب پیغمبری؟ حضرت امیر میگه آیه‌ای بر پیامبر نازل نشد الا اینکه شأن نزولش رو من میدونم چی بود. آیه ای نازل نشد الا که پیامبر در مورد اون آیه وقتی نازل شد با من صحبت کردن. تو آغوش پیامبر بزرگ شده علی ابن ابی طالب. میگه وقتی پیامبر به خلوت میرفت هیچ کس خبر نداشت و ارتباطی نداشت جز من با او. وقتی آیه بر او نازل میشد، جبرئیل نازل میشد، من میفهمیدم جبرئیل بر پیامبر نازل شده. که پیامبر بعد به من فرمودن علی تربیت شده بود تو دستگاه پیامبر. اون چیزی که من میشنوم تو هم میشنوی. جبرئیل بر من نازل میشه تو هم متوجه میشی، منتها تو پیغمبر نیستی. حضرت امیر میگه من مثل بچه شتری دنبال مادرش، هر جا پیغمبر رفت من رفتم، هر چه گفت من شنیدم. میدونید این که میگن یه قرآن هم داریم غیر از این قرآن، قرآن صحیفه امیرالمؤمنینه، منظوری نیست که این قرآن اینا قرآن حقیقی نیست. نه، اینا قرآن حقیقیه. این قرآن رو امیرالمومنین تایید کردن و امضا کردن. منتها حضرت امیر تنظیم آیات رو به سبک تاریخ نزول و با شأن نزول تنظیم کرده بودن. چون قرآن الان تنظیم آیات و سوره ها پشت سر هم دیگه به ترتیب نزول نیست. لذا شما می‌بینید تو یک سوره یه آیه است، آیه بعدیش یه آیه دیگه، اینا تاریخ نزولشون به هم متفاوته. حضرت امیر قرآن رو به نحوی که به همون ترتیبی که آیات بر پیامبر نازل شده بودن تنظیم کرده بودن. مطاب نمیخواستن این بحث بشه که دوتا قرآن داریم که او بلایی که سر انجیل و تورات و اینها در آمد اینجا. فهمودن نه، قرآن یکی، آیات همه یکیست. تنظیم آیاتش اینجوری بود، مطاب چون حالا این چیز شد، این درسته، او رو دیگه از صحنه بیرون بردن که دست فقط اهل بیت بود. او قرآن با این قرآن هم یکی، هیچ فرق نمیکنه. مطاب او به ترتیب نزول آیات تنظیم شده بود. این تنظیمش با او فرمود و اینو حضرت امیر تایید کردن، فرمودن اینا قرآن و کلام خداست. و در اون لحظه و شرایطی که بقیه بعد از مرگ پیامبر اکرم، رحلت پیامبر اکرم، رفتن دنبال اینکه وضعیت‌های بالاخره سیاسی اجتماعی و اینها ببینن چی میشه، تو اون شرایط امیرالمومنین میدونیم سوگند خورد و تعهد کرد. اولا بالا سر پیامبر بودن، ایشون رو غسل دادن، کفن کردن تو اینها آماده برای چی. و بعدم حضرت امیر سوگند خورد که از خونه بیرون نخواهم رفت و لباس رسمی نخواهم پوشید مگر اینکه تا قرآن رو به طور کامل جمع‌آوری کنم. پیامبر به من فرمودن که اینا همه رو درست تنظیم بکن، جمع‌آوری بکنید، منظمش بکنید که فردا کسی نگه آی ای آی تو قرآن نبود، آی ای بود، آی کم و زیاد شد فلان، آی حرفا نکنن، تثبیت قطعی بشه اونطوری که گفتم. حضرت امیر سوگند خورد و تعهد کرد، پیمان بست که از خونه خارج نمیشم مگر اینکه تنظیم قرآن. گفتن آقا بیرون یه خبراست، بیرون اتفاقاتی داره میفته، اگه شما تو صحنه نباشید ممکنه چیزی نمونه. حضرت امیر فرمود من کاری بینا ندارم، این کارا کاری من ندارم، قرآن باید حفظ بشه. و بعد بدونید این ارتباط علمی معرفتی از تعمیر با پیامبر قطع نشد هیچ وقت، حتی بعد از رحلت پیغمبر. خب این روایت آخرم که خوندم از برادر منابع برادران اهل سنت باز راجع به قدیر که میگه، که آخرش هم اینجوری میگه، میگه فخرج تو و کأن فی نفسی شیئا. اون طرف نقل میکنه میگه از اون جلسه که نقل کرد از پیامبر خطبه همون ولایت علی رو، از جلسه رفتم بیرون تو دلم هم یک چیزی بود، تو کمی وسوسه یا تردیدی یا ناراحتی، فلقی تو زید بن ارقم، به یکی دیگه رسیدم، به او گفتم آقا اینجا بودم، علی، حضرت علی، علی بن ابی طالب تو جمع برداشت یه همچی چیزی رو نقل کرد، 30-40 نفرم شاهد شدن. من با خودم میگم نکنه اینا مثلا دارن با هم ساخت و پاخ کردن یا حرفا دارن میزنن، چون من که نبودم. به یکی از اصحاب دیگه پیامبر رسیدم که او با علی رابطش خوبم نبود، به او گفتم که من شنیدم علی یقول و کذا و کذا، یه همچی نقل قولی کرد، تو چی میگی؟ فما تون که وقت سمعت رسول الله یقول ذلک، لا، اون میگه نه درست میگه. گفتم من با علی بیعت نکردم، قبولش ندارم، علی رو من با علی موافق نیستم، یعنی تو خط علی نیستم خودم، ولی این حرف علی راسته، پیامبر این حرف رو زد و ما شنیدیم همه. خب این از این روایت. و همون روایتی که عرض کردم که رابطه معرفتی حضرت امیر با پیامبر قطع نشده، این نکته رو دقت بکنید، شاید نشنده باشید. پیامبر اکرم در بستر رحلت بودند، شاید مثلا دقایقی قبل از رحلتشون بود. آخرین عباراتی که به حضرت امیر، یک نکاتی به حضرت امیر گفتن خصوصی، و یکی از اون عبارات، حضرت امیر بعضی از جمله های پیامبر رو نقل کردن، بعضیش رو هیچ وقت برای هیچ کس نقل نکردن. یکی از عباراتی که حضرت امیر علیه السلام خصوصی برای کسانی نقل کردن، به همه نگفتن، رو این بود که فرمودن رسول خدا در آخرین لحظات عمرشون به من فرمودن یا علی اذا انا مت، وقتی از دنیا رفتم، فقسلنی و کفنی، منو غسل بده و کفن کن. گوش کنید اینجا رو، در خلوت فقط تو باشی و پیکر من. وقتی منو غسل دادی و آماده دفن شدم در خلوت، ثم اقعدنی، منو بنشون، و سائلنی، و شروع کن از من سوالاتی رو پرسیدن، و کتب، هر چی از من میشنوی یادداشت کن. دقت کن، یعنی حتی بعد از مرگ میفرماند یه چیزای حقایق توی همین عالم من به تو در میان گذاشتم، انا مدینه تل علم و علیون بابها، اگه من شهر علمم که هستم، شهر معرفت، در این شهر دروازش علیست، از طریق با تفسیر علی اسلام رو بشناسید. اگه یه جای اختلاف نظره، معیار او، تشخیص اوست. به علی، علی میگن پیام، از علی میفهمن پیامبر فرمود یا علی اذا انا مت تو فقط سنی و کفنی، من قسم بده کفن کن، ثم اقعدنی و سائلنی و کتب، پیکر من رو، بدن من رو بنشون، سوالاتی که میخوای از من بپرس، جوابی که میشنوی فوری یادداشت کن. البته آخرین سخنانشون برای مردمم فرمودن که من نگران مردمم، به همه حاکمان در امت اسلامی تا ابد توصیه میکنم مراقب ضعفا و فقرا و محرومین باشید، نکنه محرومین و فقرا پشت درهای بسته ناله کنن و صداشون رو نشنوید، نکنه به یه قدرتی برسید و نسبت به مردم بی‌تفاوت بشید، نکنه ثروتمندان به فقرا اعتنا نکنن، بگن ما دیگه همین خمس شرعیمون رو حداقلش رو دادیم دیگه، بقیه‌اش به ما مربوط نیست، مردید که مردی. حالا همون خمس و وجوهاتش هم که خیلی ها نمیدن، حرم امام رضا میرن خمسشون نمیدن. توی یک روایت داریم امام رضا علیه السلام بعضی از همشهریای ما و شما اینا رفته بودن مدینه قبل از اینکه ایشون بیان اینجا، رفتن خدمت ایشون، هر کار کردن امام رضا راشون ندادن، بعد که به گریه افتادن، بعد من گفتم آقا چرا اجازه ملاقات نمیدید، ما از اول دنیا پاشیدیم اومدیم اینجا زیارت پیغمبر، اومدیم خدمت شما. امام رضا چند بار راهشون اومد، آخر فرمودن که بهشون بگید چون شما دروغگوین. گفتن چطور؟ گفت برای که همه جا رفتید گفتید شیعه علی هستید، شما شیعه علی هستید، شما دروغ میگید، این سبک زندگیتونه، او بازارتونه، او خانوادتونه، او اقتصادت، او سیاستت، او روابط زندگی و اجتماعی، کجا شما شیعه علی هستید؟ اگر از اول میگفتی ما دوستدار علی هستیم، دوستدار شما هستیم، میگونی خب حالا دوستدار مایید، دروغ نبود، راتونم شاید میدادم، ولی دروغ گفتید شیعه اید، در حالی که هم دروغ میگید، هم ربا میخورید، هم گران فروشی میکنید، هم پشت سر هم بگه حرف میزنید، هم ثروتمنداتون به فقراتون کاری ندارن. یه چنین کسانی وقتی و دروغ میگید رسما، شیعه دروغ نمیگه، شیعه ریا نمیکنه، شیعه در کنار محروم و مستضعفه، شیعه جلوی ستم میسته، نمیگه من بیطرفم، شیعه حرام نمیخوره. فهمیدم شما کجاتون شیعه است؟ وقتی گفتی شیعه علی گفتم دروغی راتون ندادم، اگه میگفتید ما عاشق اهل بیتیم، دوستدار شماییم، میگویم راست میگم، بیا گفت دروغ گفتید راتون ندادم. پیامبر اکرم تو آخرین سخنرانی فرمود، صحبتشون که تمام شد، آخرین جملهشون رو به مردم فرمودن که انتم المقهورون والمستضعفون من بعدی، من توصیه شما مردم رو کردم به حاکمان حکومت جهان اسلام، اما میدونم بعد از من شما ها مستضعفید، مقهورید. تا همین الان جهان اسلام جز یه برهه‌های محدود تحت ستم دیکتاتورها و تحت ستم کفار و اشغالگرانه. الان این مثل خطابش مخاطبش جهان اسلام امروز، البته حالا بعد از این بیداری اسلامی و انقلابا و قیامها صورت مسئله بعد از انقلاب اسلامی ما داره کمی عوض میشه، اما این تعبیر پیامبر مثل که شامل تا الان بود، انتم المقهورون، شما شکست خوردگانید، زیر پاها میفتید، و المستضعفون من بعدی، چون به سنت من عمل نمی کنید شما ضعیف میشید، ضعیف میشید و ضعیف نگه داشته خواهید شد. خب سبک زندگی از همینجا، تعریف سبک زندگی شناخته میشه و میره جلو. فرمودن پیامبر که یا معشر المسلمین ان افضل الهدى هدى محمد، اللهم صل علی محمد. افضل الهدى یعنی بهترین روش و سبک زندگی، سبک زندگی که من دارم به شما میگم، پیامبر فرمودن بهترین سبک زندگی و هدایت اینه، چه در عرصه فردی چه در عرصه اجتماعی. در عرصه اجتماعی فرمود من که میگم نسبت به شما ولایت دارم، برای اینه که هیچ کس به اندازه من دلسوز شما نیست، نگران شما هستم، حرص میخورم برای رشد و حقوق شما، انی حریص علیکم، من حریصم نسبت به حقوق شما و پیشرفت شما، آزادی شما، رشد شما، عزت شما، کرامت شما، برای این ولایت داره. ولایت یه نوع دیکتاتوری، یک نوع قیمومیت نامشروط، یه نوع آقایی در برابر بردگان نیست. ولایت یک نوع خدمتگذاری و عشق به خلق، دوست داشتن اونا، تلاش و جهاد برای رشد اونا و نجات اوناست. لذا فرمودن تو مسائل اجتماعی اگر یکیتونم حتی از دنیا برید در حالی که فقیر باشید و از دنیا رفتید و مقروض و بدهکارید، بدهیتون رو من باید بدم. ببینید ولایت چطور تعریف میشه؟ فرمودن من ترک مالا فلاهله و من ترک دینا فعلی و الی. کسی که میمیره اگه پول داره اموالش خب ارث میرسه به خانواده‌اش و بچه‌هاش و اینا، اما اگر بدهکاره رو من حساب کنیم. حکومت بیت المال، من اجازه نمیدم یک مسلمان بدهکار از یه عالم بره که خودش تحت فشار باشه، تحقیر بشه و خانواده‌اش مشکل داشته باشه. ولایت اینه. این که فرمود بعد از من ولایت با علی، برای که فرمود بعد از من هیچ کس مثل علی اعلم و اعدل نیست، یعنی آگاهترین عالمترین شماست و عادلترین و ملتزمترین شما به حقوق بشره، به حقوق و وظایف. حدود رو میشناسه، حقوق رو میشناسه. برای این میگیم ولایت با اوست، نه که برای که قوم خویشمه یا باهاش آشنایی داریم یا از کوچیکی با من بوده و اینا، برای این چیزا نیست. برای که این میتونه حقوق شما رو رعایت کنه و این میتونه رشد شما رو تضمین کنه، هر دوش، هم مادی هم معنوی. من ترک مالا فلا اهله، چیزی ازتون موند مال خانوادتون. بدهی اگر ازتون موند، من ترک دینا فعلی و الی، مسئولش منم. ولایت اینه، من نگرانتونم، مدافع میکنم از حقوق بیپناهان. در تعبیر دیگه هم داره که فعل الوالی، یعنی مسئولش بر حکومت است. فعلی و الی یه تعبیر، فعل الوالی هم تعبیر دیگه. روایت دیگه از حضرت رضا سلام الله علیه راجع به امیرالمؤمنین که سبک زندگی علوی، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید. حتما یاد شنیدید که علی قسیم الجنه و النار، حضرت امیر بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه و اینا، حوض و کوثر و اینا. خب یک تصوریه که از یه عالم میریم اونجا، هم ربطی به اینجا نداره، اینجا هر جور زدی و رفتی رفتی دیگه. بعد اونجا یه حوضیه، آقا علی هم نشستن کنار حوض و ما هم همه میایم و ایشون هم دیگه نشستن نگاه میکنن، میگن تو برو اونور، تو برو اینور، قسیم الجنه و النار. برای چی آقا؟ همینجوری دیگه، از تو خوشم اومد. تو یک جایی شنیدم که تو ما رو دوست داری، گفتی ما رو دوست داری، حالا ما هم هوا تو داریم دیگه، میخوام جبران کنیم. گند زدی تو دنیا جدی نداره، تو ما رو تو دوست داری که ما هم تو رو دوست داریم. خب علی امیرالمومنین قسیم الجنه و النار کنار حوض نشستن، به تو میگن بهشت جهنم، بهشت جهنم، تو جهنم، تو برگرد برو دوباره تو بهشت، میگن این یک جور قسیم الجنه و النار. یک کسی اومد، یک کسی که نه، مأمون بود، همین مأمون خودمون، آمد خدمت امام رضا و گفت یا ابوالحسن اخبرنی عن جدك علی ابن ابی طالب. به حضرت رضا علیه السلام پرسید، گفت راجع به جدتون پدرتون علی که این که میگن ایشون قسیم الجنه و النار، توضیح بدید به ای وجه هو قسیم الجنه و النار، به چه معنا ایشون بهشت و جهنم رو تقسیم میکنن. می‌خواست بگه ما هم که محبت به علی، میدونید که ما معمون، مثلا عباسی ها بنی عباس با شعار حب اهل بیت اومدن، شعارهای علوی دادن، رو موج جنبش علوی سوار شدن، انقلاب رو مصادره کردن، خودشون اومدن سر کار. اینا شعارشون این بود، رضا من آل محمد، اصلا شعار اینایی بود، این شعار علوی ها و اهل بیت بود، شعار شیعه بود. متا همه جا نفوذ کرد، مردم همه با این شعار اومدن تو صحنه، حکومت بنی امیه سرنگون شد. بعد گفتن که خب بله ما گفتیم آل محمد، متا منظور خودمون بود، چون ما از طریق ابن عباس فرزندان عباس، جناب عباس عموی پیامبر، و از یک طریق از طریق محمد حنفیه، ما از این چی میشیم، وصل میشیم به حضرت امیر و پیامبر و اینا، و ما بله اهل بیت، منتها ما این مستقلش نه اینا. مأمون وقتی وسط، باز از بقیه مقداری تظاهراش بیشتر بود، تظاهر توی قضیه و اظهار ولایت و حب علی میکرد. مأمون گفت آقا ما عاشق علی ابن ابی طالب و ایناییم، این که فرمودن علی قسیم الجنه و النار، ما هم که محب علیم. میشه توضیح بفرمایید که از یه چیه؟ احتمال میدم میخواسته حضرت هم یه چیزی بگن بله هر کس محب علیه، ولو تو، ولو شما، ولو این طرز حکومت و اینا، همه تون انشاءالله اهل بهشتید و اینا، محب علی این دیگه. قال له المأمون یا ابوالحسن اخبرنی عن جدك علی ابن ابی طالب، بأي وجه هو قسیم الجنه و النار، به چه شکلیشون بهشت و جهنم رو تقسیم میکنن. فرمود امام فرمودن نمیخواد از من و اجداد من بپرسی، از هم اجداد خودت بپرس. علم تر و ان ابیک ان آبائی ان عبدالله ابن عباس، تو هم از طریق پدران خودتون و همی بنی عباس این هست، نقل کردید خودتون هم میبرم وبر که این بر میگرده خود عباس جد شما عموی پیامبر، نقل میکنه که انه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، عبدالله ابن عباس پسر عموی پیامبر، جناب عبدالله ابن عباس میدونید انسان وارسته ای بود و مفسر بزرگ قرآنه و از یاران حضرت امیر علیه السلامه، البته در یک جاهایی به موقع موضع نگرفت، اما از جمله یاران نزدیکان از امیر علیه السلام عبدالله ابن عباس. عبیدالله هم که و و همینطور قسم ابن عباس، اینا هم برادرانشان که اینا در این دوران در حکومت حضرت امیر بودن. البته یکیشون متاسفانه خیانت کرد و برداشت اموال بیت المال رو پناهنده شد. اون موقع هم این کارا رو می‌کردن، اموال بیت المال رو بالا می‌کشیدن پناهنده می‌شدن رفتن. میگه اینکه ایشون بهشت و جهنم رو تقسیم می‌کنن چجوری است؟ گفت شما که خودتونم نقد کردید که از عبدالله ابن عباس که ایشون شنید از پیامبر که فرمودن حب علی ایمان و بغضه کفر. شرط ایمان حب علی است. هر کس بغض و کینه علی رو داره مؤمن مسلمان نیست، کافره. بغض علی ها. حالا یه وقت کسایی هستن که بغض علی ندارن اما علی ابن ابی طالب رو امام معصوم هم نمیدونن، اینا کافر نیستن. چون میدونین اکثر اهل سنت محبت امیرالمومنین دارن، محبت علی ابن ابی طالب دارن و اجازه به هیچ وجه نمیدن که بعض امیر و حضرت زهرا اینا اهانت بشه. اکثر برادران اهل سنت اینطورن، اینا بغض علی ندارن که بگی آب سنیا کافرن، نه، حب علی دارن. متأ ممکنه بگی معرفت و بصیرت به شأن امیرالمومنین، به ولایتش و به عصمت و اینا نباشه، او بحث دیگریه. اما بغض علی کفره. این در منابع شیعه و سنی باز نقش شده. در منابع برادران اهل سنت مکرر روایاتی داریم که هر کس کینه علی و حسن و حسین و فاطمه رو داره این کافر مسلمان نیست. کینه یعنی اهانت کنه، دشمن اینا باشه. که خب اکثر اهل سنت اینطور نیستن، میگه ده ناصبی و جریانای خاص اینطورن. امام فرمودن، امام رضا علیه السلام فرمودن مراد از اینکه علی قسیم الجنت و النار، یعنی خط علی، سبک زندگی، همین به تعبیر بحث شما سبک زندگی علوی و غیر علوی نشون میده که کی به اهل بهشت، کی اهل جهنمه، کی سعادتمنده، کی شقاوتمنده. نه که تو دنیا همینطور خرطوخر هر کی هر کار کرد اینجا دم حوض ما نشستیم هواتونو داریم. اینا همه بحثای سمبولی که باید روشن بشه منظور از حوض چیه. یردا علی الحوض که پیامبر فرمود منظور چیه. پل صراط فکر کنی، بله، یه پلی هر کی اینجا تمرین پل نوردی کرد یاد بگیره چجوری از پل رد شه، اونجا کارش درسته، این بندبازا و اینا. بقیه ما آدم های مسلمان که بلد نیستن بندبازی کنن اونجا میفتیم پایین. پل صراط، بله، پل خربگیریه، درسته، منتها این پل به تعبیر در بعضی روایات داریم بزرگان هم میگن تو زندگی همین الان شما رو پل صراطی، ما همین الان رو پل صراط، الان داریم از پل صراط عبور میکنیم، بعد از مرگ میبینی و الا همین الان رو پل صراطی. پل صراط چیه؟ فرمودن از مو نازکتر، از لبه شمشیر تیزتر. پل صراط پلیست که زیر جهنمه، تو داری از روی عبور میکنی، همین الان داری ما از روی پل صراط عبور میکنی، همین الانه. او که گفتن از مو نازکتر و از تیغ شمشیر تیزتر، همین الانه. یعنی سبک زندگی دینی و غیر دینی، خب سخته واقعا سبک زندگی اسلامی که آدم بخواد تو هر کاری که میکنه ابعاد فردی و اجتماعیش آدم باشه، انسان باشه، به کسی ستم نکنه، خیانت نکنه، دروغ نگه، حق بازی نکنه، کلاوردنی نکنه، سوء استفاده از اموال عمومی نکنه، چه نکنه، و بعد از اون طرف اهل انفاق، اهل محبت به همه خلق، اهل عفو و گذشت و بزرگواری. مگه اینا آسونه؟ آسونه واقعا اینجور زندگی؟ خب سخته دیگه. پس همین الان رو پل صراط، الان ما گرفتاریم. پل صراط اینه، حوض و کوثر اینه، نمیدونم همه به جهنم، همین الان از جهنم داری عبور میکنی. جزناها و هی خامده که امام هم تو تفسیرش میگفت که فرمودن ما بله عبور کردیم در حالی که خاموش بود، نه که او خاموش بود، تو روحت بزرگ بود و سالم بودی، برای تو خاموش شد چون تو غلبه کردی بر او. این تعبیر پس امام رضا علیه السلام. قسم الجنت و النار بودن علی یعنی سبک زندگی علوی. فقسمت الجنت و النار اذا کانت علا حبه و بغضه فهو قسم الجنت و النار. آیا میشه حب علی داشت و ضد علی، ضد سبک علی زندگی کرد؟ نمیشه دیگه، حب واقعی نیست. میتونی بغض علی داشته باشی ولی به سبک علی زندگی کنی؟ اونم نمیشه. بنابراین حب و بغض یک امر اعتباری نیست، مسئولیت پذیری در رابطه با خودت. من مسئول نجات خودمم، یک مسئول در رابطه با خانواده، در رابطه با کل جامعه، بستگان، فامیل، فقرا، دوستان، آشنایان، بعد در رابطه مسئولیت در برابر دشمن، مسئولیت در برابر کل جهان، کل بشریت که همه یک خانواده ایم. ما نه غزه، نه لبنان، نمیدونم نه مصر، نه اردن، نه کجا نداریم، همه جا با ما مربوطه، همه جا مربوطه. هر جا ظالم و مظلوم هست باید تو صحنه باشه، هر جا درگیری اسلام و کفر باید باشه، چه عمر عالم، همه جا، همینجا هم باید موضع بگیری، اینجا هم باید موضع بگیری، اونجا هم باید موضع بگیری. این در رابطه با کل بشریت مسئولیت پذیری. فضل ابن سهل در مجلس مأمون از امام رضا علیه السلام میپرسه که یا ابوالحسن الخلق مجبورون، مردم بشریت مجبورن جبرگرایی. جبرگرایی خطی بود که بنی امیه و بعدم بخشی از بنی عباس ای رو تبلیغ میکردن تحت عنوان آقا به قضا و قدر معتقدی؟ بله. تقدیر الهی تسلیمی؟ بله. خب ما هم جز تقدیر خداییم برای شما، قسمت دیگه، من قسمت تو هم. میگفتن این حکومت قسمت شماست، اگه با ما در بیفتی با قسمت با تقدیر الهی در افتادی، معلوم شد کافری، قضا و قدر قبول نداری. این قضا و قدر انحرافی بود که جبرگراها از اولی خط رو معاویه داد، این خط رو اول معاویه حاکم کرد، بعدن دیگه رایج شد. حضرت امیر و اهل بیت میگفتن این از کجا آوردی؟ بله قضا و قدر آری، اما جزئی از همین قضا و قدر چیه؟ اختیار ما و مسئولیت ما، اینم جزء قضا و قدره. اینکه ما مجبور نیستیم اینم جزئی از تقدیر الهی است. اینکه ما مسئول اعمال خودمونیم اینم جزئی از قضا و قدره. قضا و قدر بله، اما نه با تفسیر جبرگرایی تو، قضا و قدر با تفسیر ما، با تفسیر درست قرآنی. گفت آقا الخلق مجبورون، مردم مجبورن، می‌خواست سلب مسئولیت بشه. وقتی شما مجبوری دیگه مسئولیت نه، شما دیگه مسئول سبک زندگی خودت که نیستی که، ما مجبوریم دیگه. حالا یکی مذهبی ها میگن جبر خدا، جبر الهی، مارکسیست ها میگفتن جبر طبقاتی، جبر تاریخی ابزار تولید، فرویدیست ها میگن جبر جنسیت، فروید جبر جنسیت، لیبرال ها میگن جبر غریزه، جبر غرایز. همه اینا بالاخره یه جبری برای بشر تعریف میکنن. جبر یعنی قبر، جبر قبر روح شماست، یعنی تو دیگه مسئول نیستی، مختار نیستی. از امام رضا پرسید آقا آیا مردم بشریت مجبورن؟ امام فرمود الله اعدل ای یجبر ثم یعذب. چطور میشه خداوند اجبارت کنه به یک کاری بعدم عذابت کنه؟ خداوند عادل تر است از این که شما رو مجبور کنه به یک سبک زندگی باطل بعدم بگه او اینجوری زندگی کردی حالا عذابت میکنم. بابا خودت کردی که تو ما رو مجبور کردی اینجوری عمل بکنی، بعدم باز میای ما رو عذاب میکنی. فهمیدن این خدای ظالمه، ما هم چه خدایی قبول نداریم، خدا این نیست. بعد پرسید حالا خواست از اون طرف چیز کنه. اینا چون مأمون و اینا هم گرایشات معتزلی داشتن، میخواست اول امام بگه که مجبور نیست، جبرگرا نیست، بعد از اون طرف بگه جبر نیست، پس بزن و برو دیگه، هر کی هر کیه. ما اصالت بشر و اصالت اراده و اختیار بشر، معتزله از اون طرف بام افتادن. بعد گفت خیلی خوب، پس فمطلقون، پس بشریت کلا مطلق آزاد دیگه، هیچ نوع محدودیتی نیست. امام فرمودن که الله احکم ایه مل عبده و یکله الی نفسه. درست خداوند عادل تر از این است که شما رو مجبور کنه به یک سبک زندگی بعدم بخواد حساب کتاب بکنه. مسئولیت تو نداری، اختیار نداری، اختیار نداشته باشی ولی مسئولیت داشته باشی. ولی خداوند از اینم حکیم تره که شما رو، بشر رو کلا رها کنه، مهمل همینطور بگه ما آفریدیم دیگه رفتیم پی کارمون، کاری به کار شما نداریم، آفریدیم و رفتیم چرت بزنیم. این نیست، یکلوه الی نفسه نیست، برای عالم ضوابط و قواعدی حاکمه، طبیعی، ماوراء طبیعی، در همه حوادث عالم اراده خداوند حاضر است، ربوبیت خداوند حاضره و هست. بنابراین امام اجازه ندادن، امام رضا علیه السلام، نه تعطیل اراده انسان، اختیار انسان، آزادی انسان و علم انسان و جبرگرایی. چون کسی که گفت بشر اختیار نداره بعدم میگه شما آزادی میخواییم برای چی؟ درسته یا نه؟ بله؟ کسی که به شما گفت شما مختار نیستی، مجبوری، شما انتخاب نمی کنی، بعد شما میتونی بهش بگی آزادی ما چی شد؟ به شما چی میگه؟ میگه تو که مجبوری آزادی میخوایی چی کار؟ تو که اختیار نداری. این بهترین بهانه برای سلب آزادی و سرکوب آزادی است. از اون طرف یه کسی بگه اف مطلقون، پس ما کلا آزاد مطلق راها، هیچ حساب کتابی توی عالم تکوینا نیست و تشریعا، میخواد اباحه‌گری و اصالت بشر رو ازش نتیجه بگیره. امام میفهمون اخی اونم نیست، یه عالم شیرتشین هم نیست، نه مطلقی به طور کامل، انسان مطلق نیست، نه مجبوری. اینجاست که سبک زندگی درست معنی پیدا میکنه. راجع به این تعریف شیعه و سبک زندگی شیعی، یک کسی میاد خدمت امام علیه السلام و ادعا انه من محبیهم و موالیهم، این دیگه ادعای تشیع هم نمیکنه، میدونه شیعه بودن یک سبک زندگی است، میگه ما آقا محبیم، دوست داریم. باز امام میگن که من ای محبینا انت، از کدوم دسته از دوستداران مایی؟ اونا هم چند دسته هست، اونایی که میگن شیعه نیستیم ولی حب علی و فاطمه و اهل بیت، اونم یه جور نیستن، چند دستن. و کدوماش شما؟ گفت که فسکت الرجل، گفت آقا من نمیدونم خودم از کدوماشون، شما میشه بگید چند کیم چند دستن؟ فسأله سدیر، سدیر پرسید که کم محبوکم یا ابن رسول الله، دوستداران شما مگر چند جورن؟ شیعه میدونیم شیعه بودن آسون نیست، اما محب بودن ما فکر کردیم راحت دیگه، یه ادعاست. گفت نه، اینا هم چند دستن. الا ثلاث طبقات، حداقل سه دستن. طبقتون احبونا فی العلانیه ولم یحبونا فی السر. یه عده‌شون تظاهر میکنن آ ما اهل بیتیم، شیعیم، قربونت برم امیرالمومنین حضرت فاطمه، همینجور میگن، ظاهرا محب ماین، تو دلشون هیچی نیست، نفاق و ریای محض، تو قلبشون ذره ای با ما نیستن، ادا در میارن. این یه دسته. طبقتون یحبونا فی السر ولم یحبونا فی العلانیه، یه عده هستن تو دلشون ما رو دوست دارن ولی بی شخصیتن، حاضر نیستن هزینه شو بپردازن، یواشکی ما رو دوست دارن، علنی تو زندگی هزینه نمیپردازن، هر جا میرن نگاه میکنن باد از کدوم طرف میاد، میگن ما با شما تابع فضا و جو، اینم یه دستن. تعدلشون میدونن ما حقیم، ما رو دوست دارن، اما تو زندگیشون دیده نمیشه، هیچ علنی نیست، هیچ علائمی نیست که اینا فرقتون با کفار چیست. طبقتون یحبونا فی السر والعلانیه، یه طبقه سومی هستن که هم در باطن و هم در ظاهر، هم یواشکی هم عمومی، هم در حریم خصوصی و هم حریم عمومی ما رو قبول دارن و دوست دارن. همون نمت الاعلا، اون محب دوست، محب واقعی ما اینا هستن. ممکنه شیعه هم نباشن، یه جایی خطا گناه و کارهای البته من نمی‌گم که شیعه باید معصوم باشه، نه، ولی سبک زندگی شیعی سبک زندگی فداکارانه و مجاهدانه است. فرمودم که او یک طبقه، اینا پایین‌ترین طبقه هستند، ما رو میخوان برای دنیاشون، یه طبقه چی یک طبقه چی. یه جای دیگه فرمودن شیعیان ما سه دستند، یه عده‌ای اسم ما رو میارن برای که نون ما رو بخورن. استأکلوا بنا الناس، مردم رو میچاپن به نام ما. امام علیه السلام فرمود شیعه، اینا که ادعای شیعه میکنن سه دستن، یه عده‌ای میگن علی علی، نمیدونم اهل بیت، میخوان مردم رو بچاپن. استأکلوا بنا الناس، میخورن از ما، میخوان بخورن، اسم ما رو میارن تا بخورن. تو روایت داره فرمود حتی میگن عجل علی ظهورک، آقا جون بیا، آقا بیا، آقا بیا، کی میای؟ بعد میگن امام علیه السلام فرمود میدونی اینا چیه منظورشون؟ میگن آقا کی میای که دنیا بیفته دست شما، سیبیل ما هم چرب شه. ای خدا کی میشه سفره شما پهن شه، ما هم بشینیم رأس مجلس، شیعه محب اهل بیتیم دیگه، آقامون اومد، آقامون اومد، وقت بخور بخور ماست. امام علیه السلام میفرمان بعضی از شما هم منافقید، منتظر قائم ما هستید که ایشون وقت اومد دنیای شما مرفه بشه. شما مشکلتون عدالت اجتماعی و اینا نیست، مشکلت منافع خودته، به ما آویزونید، اسم ما رو میبرید تا بخورید، به نام ما قدرت و ریاست و شهرت و اینا بهش برسید، هی اسم ما رو ببرید. یه عده فهمودن شیعه اینجوری هست، فهمودن اینا منافق و اهل آتش هست، منافقن و اهل آتشن. حضرت سلام الله علیه فرمودن من جهنم اینا رو تضمین میکنم، اسم ما رو میبرن برای که خودشون دنیاشون تضمین بشه، نون ما رو دارن میخورن. دسته دوم کسانی هم که ما رو دوست دارن ولی هزینه نمیپردازن، مثل کفار زندگی میکنن، اینا هم اهل نجات نیستن. البته حب ما کمکی بهشون میکنه، اما اینجوری نیست که بشه با اسم این حب هر کاری کرد و هر جوری زندگی کرد. من به شما یه چیزی بگم، درست حب علی منجی و نجات بخشه، چون اگه حب حقیقی باشه دنبالش معرفت و عمل و این همه میاد دیگه، بی تفاوت که نیستی. اما از اون طرف یک نقطه که این هم سوال نیارین دیگه، تموم شد وقت. پیامبر اکرم به فاطمه زهرا صلوات الله علیها گفتن دیگه ما از پیامبر از فاطمه کی بالاتره؟ پیامبر به حضرت فاطمه فرمودن که فاطمه جان نکنه بگی فکر کنی در قیامت میتونی بگی دختر فلانی ام پسر فلانی ام، تو و اعمالت، منم و اعمالم. پیامبر به فاطمه سلام الله علیها گفتن. البته شفاعت هست، شفاعت پارتی بازی نیست، شفاعت شرط داره، هدف داره، مقدمه داره، معنا داره. او وقتی و توضیح باید به منافاتی با این قضیه نداره، ولی وقتی پیامبر به حضرت فاطمه میگن که فاطمه فکر نکنی برای که دختر منی، اونجا میگن خب این دختر پیغمبر بی بره، فامیلای پیغمبر بیان برن. اینجوری نیست، ما تو فامیلای پیغمبر آدم جهنمی داریم، جزء پسران فرزندان اهل بیت جهنمی داریم. جعفر کذاب کیه؟ ما جزء اهل بیت افراد داریم خائنن. جهنمی هم فرزند مستقیم امام علیه السلام هم. یه وقتی امام رضا تو جلسه نشسته بودن، برادری داشتن به نام زید، انقلابی هم بود، این غیر از اون زید شهید قبله، ایشون هم انقلابی بود علیه حکومت درگیر اینا، بعد خلاصه بازداشتش کرد حکومت مأمون آوردنش، بعد از به احترام حضرت رضا یا از ترس ایشون آزادش کردن، گفتن آقا فقط به شرطی که تحت کنترل باشه. بعد تو جلسه نشسته بودن امام رضا داشتن حرف می‌زدن، اینم اومد اتاق یه دکون واکی بود برای خودش، زید به دوروبری اینجوری میکرد، اهل بیت که میدونید که پیامبر رضا به اهل بیت چی فرمودن، اینا به اهل بیت تضمین شدن بهشتشون فلان اینا، گفتن بله شنیدید، گفت مایم اونا مایم اهل بیت مایم. هی باز میگفت تو روایت نقل شده یه مرتبه حضرت رضا سلام الله علیه ناراحت شدن، صحبتشون رو قطع کردن، برگشتن جلوی جمع، گفتن زید چی میگه حرف مفتی بود، یعنی تو ما بدون عمل صالح میریم به همون بهشتی که پدرمون موسی بن جعفر با عمل صالح رفت میره؟ اگر معنیش اینه که من و تو بدون عمل صالح بریم به بهشتی که پدر ما موسی بن جعفر با اون همه عمل صالح و فداکاری رفت، معنیش اینه که شأن او از من و تو پایین تره، شأن او از تو پایین تره، برای که او با عمل رفت و بدون عمل داره میری، و معنیش اینه که عمل هیچ دخالتی مسکه نداره. این تعبیر امام رضا سلام الله علیه به برادر خودشون زید. پس شفاعت هست، حب علی و اهل بیت نجات بخش هست، به شرطی که حب واقعی باشه. اگه حب باشه دیگه تو نمیتونی پشت به علی کنی، علی داره از اون میره، ما پشت به علی میدویم و میگیم دوست داریم آقا. امام علیه السلام فرمودن شیعه ما کسی است که در موافقتش درست عمل میکنه، در مخالفتش هم درست عمل میکنه، با دوست معیار داره، با دشمنش هم طبق معیار عمل میکنه، در بازار حاضر نیست هر سودی رو بگیره، تو عالم سیاست حاضر نیست به هر قیمت به ریاست و به مقام برسه و نگرش داره. شیعه ما یه همچی کسیست، حاضر نیست هیچی رو به دست بیاره به قیمت از دست دادن دینش و کرامت خودش. شیعه ما کسیست که حاضر نیست تنها بخوره در حالی که دیگران گرسنه اند. شیعه ما کسیست که حاضر نیست چند دست لباس داشته باشه در حالی که برادر یا خواهرش برهنه است. شیعه ما کسیست که چه ان شیعتنا من شیعنا، شیعه کسیست که پا به پای ما بیاد، تشیعه که میکنن، شیعه کسیست که من شیعنا با ما بیاد. شیعه ما فرمودن در تمام عمرش نه جدی و نه شوخی دروغ نمیگه. شیعه ما کسیست که ریا نمیکنه. شیعه ما کسی است که گران نمیفروشد. شیعه ما کسی است که جنس خوب بالا نمیذاره، جنس بنجل پایین بذاره، کلاهبرداری نمیکنه. شیعه ما اهل خیانت نیست. انما شیعتنا من شیعنا، کسی است که خط ما رو بیاد، به سبک ما زندگی کنه. شیعه ما کسی است که تو هر محله و شهری است او رو امین ترین و مورد اعتماد ترین فرد بدانن، حتی در شهر کفار. چیزی میخوان امانت بذارن بگن بریم پیش فلانی. فرمودن شیعه ما ریاست طلب و جاه طلب نیست. شیعه ما دنبال مقام و قدرت بر قیمت نیست. شیعه ما کسی است که اتبع آثارنا و اقتدا به اعمالنا، به عمل ما اقتدا میکنه، نگاه میکنه ما کجا میریم، پاشو جا پای ما میذاره، مثل ما زندگی میکنه، سبک زندگیش باید شیعی و علوی باشه نه اداهاش. انما شیعتنا یعرفون به خصال شتا، شیعه ما رو میخواهید بشناسید بعضی خصلتاشونو به شما میگم، به سخا و البذل للاخوان، اهلی که تنها بخورن نیستن، هر چه دارن بین مردم تقسیم میکنن، مثل بردگان متواضعن و رو خاک در کنار فقرا و حق کارگر رو تا عرقش خشک نشده بهش میدن. وقتی کار میکنن یک جایی همونی رو که تعهد کردن درست و تمیز و دقیق انجام میدن، کلاهبرداری نمیکنه، بگه این کارو میکنم یه کار دیگه تحویل بده. همون شیعه ما هر کاری مسئولیتی که میپذیره اون رو درست و دقیق انجام میده، همونطور که پذیرفت. جنس بنجل تو کارخونهش نمیاد بیرون، مسئولیت قبول کرده پشت میز بشینه سرهمبندی انجام نمیده، درست کارش رو انجام میده، هر کاری که تعهد کرده شیعه ما درست انجام میده. اهل بذل للاخوان است، هر چی داره میده به در اختیار دیگران نیازمندان قرار میده. و به ایصل الخمسین لیلا و نهارا، و اهل 50 رکعت در شبانه روزه، یعنی اهل نماز مستحبی و اینا هم هست. حالا ما که نماز صبح منم قضا میشه، بنابراین ما در حال شیعه شدنیم. حالا تا ببینیم شماها کجاش. خب این بخشی از روایات بود که عرض کردم خدمتتون، روایت از این باب زیاده. سبک زندگی بنابراین فرق میکنه با اداهایی که در میاریم. اون نکته که خواستم از حضرت امیر عرض بکنم اینه. البته ان شاء الله اداهاش هم مقبول خداوند بشه، ان شاء الله خدا قبول کنه.